بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 81 سطر اول کتاب الصلاة. و هو یتنبا و انواعا. النوع الاول فی البحث عنها بقول المطلق و فیه آیات. کتاب الصلاة مرحوم بحقیق به 8 نوع تقسیم کردن و در این 8 نوع مباحث مختلف صلات آوردند. در نوع اول درباره نماز بحث میکنند بدون اینکه چیزی رو تعیین کنند به قول مطلق. در نوع دوم دلایل وجوب صلات و همچنین اوقات صلات رو تذکر میدن. در نوع سوم قبله بیان میشه. نوع چهارم مقدمات نماز. نوع پنجم مقارنات نماز. نوع ششم مندوبات. هفتم در احکامی که مربوط به نمازند. و هشتم هم در نمازهای دیگر غیر از نماز یومیه. الان بحث ما در نوع اول است که آیات مربوط به نماز مطرح میشه بدون اینکه چیزی تعیین بشه. از این آیات آیه اول رو چون بعدن بحث میکنن خیلی طولانی مطرح نمیکنن. آیه دوم و بعد دیگه تقریبا بحث میکنن یه خورده بیشتر. و آیه دوم که رسیم این چلو عرض میکنن دقیق چیزی نیست. که هر صفحه 81 این سطر اول کتاب و صلات با هوا یتنبا و انواع عرض کردن 8 نوع میشود. النوع الاول یا الاول فی البحث عنها یعنی عن الصلات به قول مطلق و فیه آیات. آیه اولا این الصلات کانت عن المؤمنین کتابا موقوتا. کتاب یعنی نوشته شده یعنی لازم و واجب. وقت موقوت رو دو جور معنا میکنن. یکی مفروض است که اونم به معنای واجب با کتاب معنیش تقریبا نزدیک میشه. یکی دیگه موقت معنا میکنه. موقوت یعنی وقتش تعیین شده. موقت یعنی معین و وقتش تعیین شده. هر دو جور رو معنا کردن. بعد فرمودن فلا تزیعوها. حالا که بر شما واجب شده و تعیین شده زایعش نکنید. زایع نکنید به دو معنا گفته میشه. یکی این که انجامش ندیم، این میشه ضایع کردن. یکی انجامش بدیم، ناقصاً انجامش بدیم، اینم یه نوع ضایع کردنه. اگر معنای اول بگیریم فلا تزیعوها یعنی ساقطش نکنید بلکه انجامش بدهید، اگر اینطوری بگیریم لا تخلو به شرایطها و اوقاتها عطف معمولی میشه. اما اگر لا تزیعوها رو به معنی این بگیریم که خراب انجامش ندید، درست انجامش بدید، و وقت لا تخلو به شرایط و اوقات حرف تفسیر میشه. هر دو جور درست. فسیاتی تتمت البحث فیها انشاءالله تعالی. از ثانیه حافظو علی الصلوات و صلاة الوسطا و قومو لله قانتین. در اینجا امر محافظت میکند بر همه نمازها. بعد هم صلات و وسطا رو از بین نمازها انتخاب میکند و جدا میاره. معلوم میشه که صلات و وسطا از بقیه مهم تره. الان سوال اینه که صلات و وسطا چیست؟ تفسیرهای متعددی شده که تفسیرش رو ذکر میکنن. بعضی گفتن صلات ظهره چون وسط روزه، درست وسط دیگه یه ذره از زوال میگذره. بعضی گفتن صلات وسطا صلات عصره چون بین این پنج تا نماز اون وسط واقع شده، نه نماز وسط روزه، وسط نماز هاست، دوتا قبلشون دوتا بعدش، درست وسط واقع شده. بعضی گفتن منظور از وسطا کل صلات یومی است، چون وسطا در اینجا معنی فضله است، فضله مؤنث افضله و این صلات یومی افضل از بقیه هست، کلشون هر پنجتاشون. پس مراد از صلوات حافظ و علی الصلوات کل نماز هاست و مراد از صلات و وسطا صلات یومی هست. خب هر کدوم وجهی داره، نمیشه حالا گفت کدومش درسته، همه دلائل به نظر میرسه که قابل توجه هست. چه صلات ظهر بگیریم وسطا رو چون وسط روزه، چه صلات عصر بگیریم چون وسط نماز هاست، چه کل نماز های یومیه بگیریم چون افضل نماز ها هست. بعد که این مطلب تموم میشه، یک احتمال دیگری هم ذکر میکنند و احتمال دیگه اینه که حالا شاید احتمال دیگه هم نباشه، نتیجه همیسته احتمال به چون قرارش بدیم، که صلات وسطا یه صلات مخفیه، عمدن هم مخفیش کردن. چون اگر میگفتن فلان صلات، خب ما سعی میکردیم فلان صلات رو محافظت کنیم، اما معینش نکردن تا ما بر همه نمازها تحفظ کنیم تا در ضمن به صلات وسطا برسیم. درست مثل شب قدر، شب قدر رو مخفی کردن. چرا؟ چون ما همه وقت عبادت کنیم به امید اینکه به شب قدر برسیم. اگر شب قدر تعیین میشد، خب ما همون شب رو عبادت میکردیم، بلکه شب رو میزنیم. اما چون خواستن که همه شب ها رو ما عبادت کنیم تا شب قدر نصیبمون بشه، شب قدر مخفی کردن یا ساعت استجابت رو مخفی کردن. البته بعضی ها گفتن بعد از ظهر جمعه است، ولی بازم خیلی معین نشده تا ما همه وقت دعا کنیم و امید این که به ساعت استجابت برخورد کنیم. یا مثلا فرض کنید که گفتن اسم اعظم مشخص نشده که چه اسمه، بعضی ها گفتن اللهه، بعضیم بسم الله الرحمن الرحیم، ولی مشخص نشده به طور کامل تا ما خدا رو به همه اسما بخونیم. نماز وسطا رو مخفی کردن تا ما همه نمازهایی رو که لااقل واجبند انجام بدیم تا نماز وسطا نصیبمون بشه. پس علت مخفی کردن اینجور امور این است که انسان همه اون احتمالات رو انجام بده. بالاخره هر کدوم از این احتمالات امتیازی دارن، ثوابی دارن، انسان با انجام همه اینها به ثواب همشون برسه. علت مخفی کردن اینه. وقت از اینجا یه مطلب فقهی به دست میاریم و اون این که جزم در نیت لازم نیست. من وقتی که نماز وسطا رو نمیدونم مال چه زمانیست، خب به امید نماز وسطا همه رو میخونم، این جزم به نیت ندارم دیگه. یا شب قدر رو نمیدونم این نماز ها مال شب قدر، این نماز ها میدونم مال شب قدره ولی نمیدونم شب قدر چیه. خب این نماز ها رو در یه وقتی که مشخص نیست برای من، همون وقت مطلوبه دارم انجام میدم. بالاخره در همه اینها یه جوری تردید تو نیت هست. اصلا باید گفت جزم در نیت در اینجور امور واجب نیست. البته من میگم در اینجور امور، ایشون میفرماد که جزم در نیت لازم نیست، قیدم نمیاد. خب این مطلبی بود که ما در اینجا داشتیم که از صلات وسطا استفاده کردیم. اولا تفسیرشو گفتیم، ثانیا علت اختفایشو گفتیم، ثالثا ازش حکم فقهی استفاده کردیم که جزم در نیت لازم نیست، تا بعدا به اون قسمت بعدی قوم لله قانتین برسیم. که ان الامر، بله یه مطلب دیگه اینجاست که این آیه بعد از بیان احکام ازواج و اولاد آمده و ازواج و اولاد وسیله هستند برای مشغولیت انسان و هر چیزی که انسان رو مشغول کند در این دنیا به همون اندازه اشتغالی که ایجاد میکنه از ذکر خدا غافل میکنه. خداوند بعد از ذکر ازواج و اولاد فرموده حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا تا به ما بفهماند که اون ازواج و اولادی که باعث مشغولیت هستن شما رو مشغول نکنن، بالاخره به این عباداتتون هم برسید، اونا به جای خود، اینا به جای خود. که ان الامر به محافظت صلوات بالاداء لوقتها، امر اسم ان که ان است یه خط بعد لالا یلهیهم خبره، بل ادائل وقتها بیان محافظته که چگونه محافظت کنیم صلوات رو، امر شدیم به محافظت صلوات. چگونه محافظت کنیم؟ به این صورت که بل ادای وقتها، نمازها را به وقت انجام بدیم. دو، والمداومت علیها، برایشون مداومت کنیم، گاهی بخونیم گاهی ترک کنیم نباشه. بعد بیان مربوط به امر، ظرف برای امر، امر کرده به محافظت بعد از این که بیان کرده احکام ازواج و اولاد رو. این امر چنینی بعد از بیان احکام ازواج و اولاد برای این است که مشغول نکند مؤمنین رو اشتغال به هما، به هم، یعنی اشتغال به ازواج و اولاد مشغولشون نکند و بازشون ندارد انها، یعنی از عبادات و صلوات. خب وسطا تعنیس اوسطه، اوسط هم از وسط گرفته میشه، ایل بین اول فصل. کتاب ما فصل داره ولی فکر میکنم فضل باشه، فضل داره، فضل درسته، ولی چون وسطا به معنای وسط هم میاد، به معنی فضلا هم میاد، به معنی فصلا نمیاد، به معنی فضلا میاد، بنابراین کتاب ما اشتباه نوشته. وسط رو وقتی که افعال تبذیل بگیریم اوسط میشه، اوسط رو مؤنث کنیم وسطا میشه، وسطا مؤنث اوسطه و اوسط هم از وسط به معنی بین یا فرق میاد. که از کردم وسطا یعنی میانه یا وسطا یعنی افضل، یعنی فضلا. خب چرا خداوند در بین صلوات صلات وسطا رو جدا فرمود؟ می‌فرماید و خصها بعد العموم، با اینکه صلوات رو به طور عام ذکر، اینو به طور خاص بعدش آورد، للاهتمام به حفظها، به خاطر اینکه اهمیت به حفظش میداد. چرا اهمیت به حفظش میداد؟ لافضلیتها. پس ذکر بعد العمومش للاهتمام بود، اهتمامش هم لافضلیتش بود. خب حالا صلات وسطا چیست؟ قیل هی ظهر و هوال مروی عن الباقر و صادق علیه السلام کذافی مجمع البیان و قیل العصر، بعضی هم گفتن عصر، یدل علیه روایتی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده که شغلونا عن صلات الوسطا صلات العصر. صلات العصر بیان شده یا بدل شده از صلات الوسطا، و همین بدل شدن و بیان شدن برای ما روشن کرده که مراد از صلات وسطا صلات عصر بوده. و قیل کل واحدت من صلوات الخمس، یعنی مراد از صلات وسطا هر یک از این صلوات خمسه، یعنی صلوات یومی است. ولی لکلن وجه ظاهر، هر کدوم از اینها وجه ظاهر دارن. از کدوم وجه صلات ظهر اینه که وسط روزه، وچه صلات عصر اینه که وسط نماز هاست، وچه صلات های یومی هم اینه که همه شون وسطا هستن، وسطا این فضلا. وقی لحیه مخفیتون، بعضی گفتن که این صلات وسطا مخفیست، روشن نیست، بین نماز ها مخفی شده، مثل لیلت القدر که بین شب ها مخفی شدن، و ساعت اجابت که بین ساعت ها مخفی شده، و اسم الله العظم که بین اسمای خدا مخفی شده و عمدن هم مخفی شده. چرا مخفی شده؟ لعن یهتم و بالکل قایت الاهتمام، این لعن دلیل اختفاءه. چرا اینا رو مخفی کردن؟ چون همه مردم به تمام اینها همت کنن قایت الاهتمام، و در نتیجه یدر کل فضیلت فل کل، فضیلت در همه اینها ادراک میکنه. فهیه تدل، این برداشت فقهیست که از این اختفاء عبادات دارند. این فرمان فهیه، این اختفاء یا این صلات وسطایی که مخفی شده، یا این امور مخفیه. بله؟ فهیه یعنی این آیه با ذکر صلات وسطا. ببینید فهیه تدل على جواز العمل المعین لوقت، دلالت میکند که عملی را که معین شده است لوقتین انجام دهیم من غیر جزمین. این من غیر جزمین مربوط به عمله، لوقتین مربوط معینه. عملی که معین شده برای وقتی، این عمل را جایز است که انجام بدیم من غیر جزمین به وجود دهی، یعنی به وجود الوقت، بدون اینکه به وجود اون وقت یقین داشته باشیم. مثلا فرض کنید که شب اعمال قبر تعیین شده برای شب قبر، ما نمیدونیم این شب شب قبر یا نه، داریم اعمال انجام میدیم، اعمال انجام میدیم با امید اینکه امشب مثلا شب قبر باشه. پس اگر عملی برای یک وقت معینی تعیین شده، ما میتوانیم اون عمل رو در حالی که جزم وجود وقت نداریم انجام بدیم. پس معلوم میشه تردید در نیت اشکال نداره، جزم در نیت لازم نیست. مثل عمل لیله قدر، مثل عمل مثلا عید در وقتی که اول ماه برای ما ثابت نیست، خب بالاخره وقتی که هنوز ماه ندیدیم با امید اینکه عید باشد کار انجام میدیم. و اول رجب و غیر اینها معدم سقوط الهلال، این معدم سقوط الهلال مربوط به عمل لیله القدر نیست، مربوط به عید و اول رجب است. لیلت القدر خودش مخفیه، نه به خاطر اینکه هلال رویت نشده، نه به خاطر اینکه هلال ثابت نشده، اما عید و اول رجب و اینها به خاطر عدم ثبوت هلال گاهی. البته ممکن هم هست که شما عمل لیلت القدر هم داخل کنید به طوری که این عدم ثبوت هلال مربوط به همه باشه. مثلا فرض کنید که لیلت القدر شب 21 و شب 23 ماه رمضانه، ولی اول ماه رمضان مشخص نیست، حالا داریم احتیاط میکنیم 6 شب رو عمل قدر انجام میدیم، خب بالاخره در 3 شبش ما جزم نداریم، یا در هیچ کدومش جزم نداریم بالاخره، چون 6 شب که لیلت القدر نیست، یا 1 شب یا 3 شب یا 2 شب یا 3 شب، 6 شب دیگه نیست. ما داریم 6 شب انجام میدیم، علتش هم اینه که هلال ثابت نشده بود اول. پس عدم ثبوت هلال رو میتونید مرتبط کنید به عید و اول رجب و غیرها و مربوطش نکنید به عمل لیل قدر، ممکنه مثل مربوطش کنید به همه که لیل قدر رو شامل بشه. وقت سر ره بزاله که الاخبار، یعنی به این که جایز است عمل کنید در حالی که وقت و یقین ندارید، تصریف لدن. البته بزالک رو هم میتونیم به مخفی شد لان یحتم و بالکل قایت الاحتمام برگردنیم، چون این مطلب تو روایات هست که عمدن مخفی کردن تا شما همه رو انجام بدید. هر دو مطلب هست، از سرها بزالک فلخبار به هر دو میتونیم اشاره باشه. این فلایشتن تل جذف نیه تفریع بر تدل علی جواز العمل المعین لوقت من غیر جزم به وجودی هست، از اونجا نتیجه میگیریم که جزم در نیت شرط نمیشه. ولی هازا این فلایشترت فاشفای تفریعه و نشون میده که علت این حکم لایشترت قبلا ذکر شد، ولی ایشون به اون علت قبلی اکتفا نمی کنه، دو مرتبه علت رو بعد ذکر می کنه. و لحاظه جازه، این لحاظه جازه دوباره علته، پس قبل از فلایشترت علت آمده، بعدش هم داره علت میاد. و لحاظه یعنی چون جزم در نیت شرط نمی شود، جازه تردید فیها لیلت شک، در لیله شک جایز است تردید در نیت کنیم، بگیم که این عمل رو انجام میدیم که مال امشب است یا مال فردا شب. مثلا در اعمال شب قدر اینطور میگیم دیگه، یا اینطور میگیم نیت جامع میکنیم بین امشب و فردا شب. و قوموا لله فی الصلاة قانتین، قوموا لله فی الصلاة روشنه، قانتینش چند جور معنا شده که ما این معنا رو ذکر میکنیم. قانتین یعنی ذاکرین لله فی قیام کن، قنوت به معنای ذکر الله قائمنه، پس قانتین هم یعنی اذکر الله قائمن. قوم لله قانتین یعنی خدا را در حال قیام ذکر بکنید و یاد کنید. پس ای ذاکرین لله فی قیام کن. بعد برای تایید این معنا که قانتین معنای ذاکرین فی القیام است، می فرماد و القنوت ان یذکر الله قائما. قنوت به این معناست، پس قانتین هم از این قنوت مشتق شده به معنای ذاکرین لله فی قیام کن. این معنای اول. معنای دوم اینه که مردم در نمازشون اوائل اسلام صحبت میکردن با هم، تکلم میکردن، بعد این آیه آمد قوموا لله فی الصلاة قانتین، یعنی ساکتین، یعنی ساکتین عن الکلام، قانتین یعنی ساکتین. و قیل کانوا یتکلمون فی الصلاة فنهوا عنه، با این آیه نهی شدن از عنه یعنی از تکلم. پس در اینجا قانتین معنی ساکتین عن الکلامه، که بعدا از مجموع بیانم کلمه ساکتین رو نهی میکنی، که ایشون قانتین معنی ساکتین گرفته. سوم، و قیل هو رکود و کف الایدی و البصر. رکود معنای مختلف داره، اینجا به معنی بی حرکتیه، آرامش، یعنی تو معنیه. قوم لله قانتین یعنی راکدین، یعنی بی حرکت. بعدم پرسش میگه و کف الایدی، دستو ببندید، یعنی هی تکان ندید دستو، و البصر هی این ور اونور نگاه نکنید، یعنی آرام با آرامش نماز بخونید. همون طمأنینه، حتی قسمت های مستحب بشه چشمتون این ور اونور نکنید، چشم این ور اونور کردن نماز باطل نمی کنه، ولی خب بالاخره باعث میشه که انسان حواسش کاملا جمع باشه. کف الایدی و البصر، کف بصر معناش بستن چشم نیست، چون بستن چشم تو نماز مشروح میدونه. کف بصر یعنی همون که عرض میکنم هی این ور اونور نگاه نکنید، حواستون پرت بشه. رضا گفتن مثلا جلوی در باز نیستید، مشروعه، در رو ببندید بعد پایستید نماز بخونید، چون بیرون رو میبینید و حواستون به چیزهایی که مشغولتون میکنه پرت بشه. اینطوری گفتن. پس معلوم میشه مراد از کف بصر این نیست که چشم رو ببندید، چون چشم بستن در نماز مشروعه. ابو حنیفه میگفتش که من امام صادق رو نگاه میکردم ببینم که چه چشمشون بسته است تو نماز، چه بازه. می‌دیدم چشما بازه، من عمدن چشما رو می‌بستم که با ایشون مخالفت کنم، ولی در سجده نمی‌دونستم چه چشما می‌بنده یا باز می‌کنه. من یکی رو بستم یکی رو باز کردم، چون می‌دونستم که ایشون یا هر دو رو باز می‌کنه یا هر دو می‌بنده. این که یکی باز بشه یکی بسته باشه می‌دونستم انجام نمی‌ده، لازم اینو انجام دادم که مخالفت کنم. اینو بهش میگن، حالا نمی‌دونم دیده یه نبوده می یه چیز داستان یادش نخواه می کنه. منظورم اینه که امام در اینجور که نظر می شه در تمام حالات چشمشون باز بوده، حتی در سجده هم چشم بسته نمی شده. چشم به مور در موقع قیام، در موقع قیام چشم به مور، ولی نگفته ببندید. این کفه، این همون کفه که می فرمایید، یعنی هی این برون بر نگاه نکنید. در وقتی که رکوع میرید بین دو قدم نگاه کنید، در وقتی تشهد میخونید به پهلو نگاه کنید، اینا همه به خاطر اینه که کف بصر میشه. کف به معنی بستن عرض میکنم ظاهرا نباشه، به معنی من بگیرید خوبه، بله کف به معنی منه، یعنی نذارید این چشم پی این طرف اون طرف حرکت کنه، منش کنید، نگهش دارید در یه جای ثابت. بله ظاهرا اینه، کف ایدی هم همینه، کف ایدی نه که دستتون رو ببندید که مثل سانیا بشه، کف ایدی یعنی دست رو از حرکت باز دارید. کف همونطور که فرمودید بگنه منه چزا فرشش رو، بله روی پا گذاشته بشه، روی قسمت گله ران گذاشته بشه در وقت بیام، این مال دست. در اصل برخلی منظور اینه که قانتین این راکدین، راکدین این بی حرکت، بی حرکت که گفتیم یعنی حتی چشم هم بی حرکت. این و کف الایدی و البصر توضیح اضافه است، که نه که بیشتر اوقات این دوتا حرکت داده میشند، خواسته فهمونه که اینها هم حرکت ندید. به قول خودشون مثل یک درخت خشک در مقابل خدا بیست.
خود این میخورده حضور رو از بین نمیبره،
نه این ببینید در درسته، در ابتدا انسان وقتی بخواد دستش رو پاش قرار بده، چشمش رو به پلانجا بدوزه، در ابتدا باید حواسش رو جمع کنه، ولی کم کم عادت میشه. وقتی عادت شد بدون توجه این کار انجام میشه، بدون توجه تفصیلی. لذا ممکنه انسان مشغول توجه به خداوند باشه و این کارها رو در این حال انجام بده. مثل همین حرف زدنه که ما الان داریم انجام میدیم، وقتی که تازه میخوام یه زبانی رو یاد بگیریم، فکر میکنیم، لفظ ردیف میکنیم، مرتب میکنیم تا یه معنای القا بشه. ولی بعدها که دیگه مسلط شدیم، اگر بخوام فکر بکنیم و مکس بکنیم، کلامم خراب میشه. بدون تفکر حرف رو میزنیم، معنا رو دقت میکنیم، تجزیه کردن الفاظ اصلا تو ذهنمون نمیاد، به تفصیل در ذهنمون نمیاد، ارتکازا مرتبش میکنیم. خب در وقت نماز هم این اعمال کذایی رو در ابتدا با حواس جمع انجام میدیم، بعد کم کم که عادت کردیم خود به خود حاصل میشه. اصلا کم نهو وقتی دست رو پا نمیدارید فکر میکنید کاری رو کم انجام دادید، از نماز کم گذاشتید، این بر اثر عادت اینطور وظیفیش میاد و اینا دیگه باعث مشغولیت ذهن و باعث این نمیشود که انسان از توجه به خدا باز بماند. قال فی مجمع البیان و قوموا لله قانتین رو میخواد معنا کنه. قال ابن عباس معناه دائین، معنای قانتین دائینه، یعنی در حالی که دعا میکنی. بعدم گفته والقنوت و دعا فی الصلاة حال القیام. قنوت به معنای این است که در نماز در حال قیام دعا بخون. قنوت به معنای دعا است، پس قانتین به معنای دعایی. این یکی معنا و هو المروی عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام. و قیل معناها، بعضی گفتن معنای قانتین تائینه و قیل خاشه اینه و قیل ساکتینه. این ساکتینه بعدن گفتن در مجموع البیان نقل میکنه. اون کانو یتسلمون فی الصلاة فنهو عن مشخص نکرد که مراد از قانتین چیست. من عرض کردم مراد ساکتینه، چون از عبارت برمیاد که نهی از تسلم شدن، یعنی بهشون دستور داده شد که ساکت باشید. قانتین من ساکتین بود، حالا تصویرش هم در عبارت مجموع ملاحظه کرد. خب حالا ما قانتین رو به معنی ذاکرین بگیریم چنانچه در ابتدا گفتیم، یا به معنی دائین بگیریم چنانچه از ابن عباس نقل کردیم، کدوم از این دو تا ترجیح داره؟ می‌فرماید که قنوت به معنی دعا گرفته میشه، به معنی ذکر هم گرفته میشه. پس قانتین میتونید ذاکرین بگیرید، میتونید دائین بگیرید، ولی اگه ذاکرین بگیرید بهتره، چون ذکر اهم است از دعا. ذکر هم مثل از دعا، به خصوص که در قنوت بعضی ذکرها مشتمل بر دعا نیست. مثلا کلمات الفرج، لا اله الا الله العلیم، لا اله الا الله العلی العلیم، لا اله الا الله العلیم الکریم، تا آخر که ملاحظه میکنید این دعای فرج بهش گفته میشه و بهترین ذکر که در قنوت گفته میشه، در رساله ها نوشته، در عروه آمده که افضل از کاری که در قنوت میخونیم همین دعای فرجه. این دعای فرج دعا نیست، همش ذکره، تحلیل است و بعدم سبحان رب السماوات سبع و عرضین سبع و دیگه هم تسبیح است و تحلیل، اصلا توش دعا نیست، در حالی که افضل از کار خونوته. پس ذکر شامل می شود دعا رو و غیر دعا رو، به این جهت اهمه. بنابراین اگر قنوت رو به ذکر بگیرید که معنای آن رو افاده کنه بهتره. پس قانتین به معنی ذاکرین باشه بهتر از این که معنی دائین باشه. و ذکر انسب من دعا، زیرا ذکر اهم است و اصحاب هم شرط نمی کنن دعا رو در قنوت. فانهم یجعلون کلمات فرج را افضل القنوت، یعنی افضل از کار قنوت، میگن دعای فرج در حالی که لیس فیها دعا، در کلمات فرج دعا نیست. کلمات فرج از کلمات لا اله الا الله العلی العظیم. فدلت الآیه، خب این فدلت الآیه رو سرخط می‌نویسیم، البته که ما سرخط ننوشته، یعنی آیه با توجه به صدرش که فرموده حافظ و علی الصلوات، امر فرموده، دلالت می‌کند بر این که تمام نمازها واجبند الا ما خرج بهتر، مطلق فرموده حافظ و علی الصلوات تعیین نکرده، بر تمام نمازها محافظت کنید. محافظت کنید به صورت امر آمده، امر هم داله بر وجوب، پس محافظت بر تمام نمازها واجبه، در نتیجه همه نمازها واجبه، مگر اون نمازهایی که با دلیل خارج شده باشه. بنابراین ما برای اثبات وجوب دیگه احتیاج به دلیل نداریم، برای اثبات استحباب احتیاج به دلیل داریم. پس همینجا ایشون استفاده میکنند که نماز جمعه واجب، نماز عیده نمازه، مگر اینکه دلیل گفته باشد که در زمان غیبت واجب نیست، که دلیل همینطور است، یا بعضی دلائل دلالت کنه که در زمان غیبت حرامه. چون دو تا قوله دیگه، بعضی گفتن واجب نیست، بعضی گفتن حرامه. علی حال این استثناء شده، استثناء شده از وجوب. اگر استثناء رو نداشته باشیم با تشبه وجوب کنیم. فدلت الآیه بر وجوب محافظت صلوات، خرج از این عموم آیه و از این حکم به وجوب خارج شده ما لیس بواجبت منها، یعنی من الصلوات اجماعا. اجماعا قید خرجه نیست، قید لیس است. اون چه که بل اجماع واجب نیست خرج از تحت آیه، بقی الباقی منها یعنی من الصلوات تحت العموم دیگه، اونها رو همه رو باید بگیم واجبن. فلا یبود که استدلال کنیم به ها به این آیه بر وجوب جمعه و عیدین و آیات عیدن. یعنی ما الان بحثمون در آیات بود به قول مطلق، در نوع هشتم میخواییم بحث کنیم در آیاتی که دلالت میکنن بر وجوب نمازهای غیر یومیه، در اونجا میخواییم بحث کنیم. ولی بعید نیست که از همین آیهی هم که در اینجا داریم و در نوع اول ذکر کردیم، اون چرا که میخواهیم در نوع هشتم استفاده کنیم استفاده کنیم، یعنی حکم کنیم به این که این آیه دلالت بر وجوب جمعه و عیدین و آیات هم میکند، همونطور که دلالت بر وجوب صلوات یومیه دارد. خب بعضی از این آیه خواستن قنوت را هم واجب کنن، قوموا لله قانتین، از اینجا خواستن بگن که قنوت هم واجبه. ما معتقدیم که قنوت در نماز مستحبه، اهل سنت هم قنوت رو در نماز مستحب میدونن ولی قنوت نمیگیرن، و این شاخصه خیلی خوبیست بین اونها و ما که گاهی در اونجایی که همه مخلوطن دیده میشه که بعضی ها قنوت میگیرن، ولی میشه اینا مثلا شیعه هستن، بعضی قنوت نمیگیرن معلوم میشه که شیعه نیستن، این شاخصه خوبیه. در اصل اونها معتقدن که قنوت مستحبه ولی نمیگیرن. ما قائل به استحبابیم، اما بعضی ها خواستن از این آیه وجوب قنوت رو استفاده کنند. ایشون می فرماید که ما در این استفاده تأمل داریم، نمیتونیم بگیم که واقعا وجوب قنوت از این آیه استفاده میشه. چرا؟ چون درست ظاهر عبارت این بود که قوموا لله قانتین، ولی قانتین معانی دیگه هم داره. اگر فقط معنیش قنوت بود خب ما وجوب استفاده میکردیم، شکی نداشتیم. اما قانتین معنی دیگه هم داریم، ذاکرین داریم، راکدین داریم، ساکتین داریم، اینا معنی دیگه هم که گفتیم، یا خاشعین. با وجود معانی دیگر نمیتونیم استدلال کنیم و یکی از این معانی رو اثبات کنیم و واجب قرار بدیم. آیه نسبت به این معانی مجمله و با دلیل مجمل که نمیشه یک واجبی رو اثبات کرد. پس نمیتونیم بگیم که آیه دلالت بر وجود میکند. علاوه بر این احتمال میدیم نه که این قوم لله قانتین بعد از صلات وسطا ذکر شده، احتمال میدیم اگر قنوت هم واجب باشه شاید فقط در صلات وسطا واجب باشه، نه در کل نماز، چون پشت سر و صلات وسطا ذکر شده. این همه احتمالات ماست، یقین نداریم، ولی خب بالاخره همین احتمالات باعث میشه که ما نتونیم استدلالمون رو یقینی کنیم. و استدل لبه ها یعنی به این آیه علا وجوب القنوت فی ها یعنی فی الصلات و فیه تأمل، در این استدلال تأمل، ما این استدلال قبول نداریم. چرا؟ به چند جهت. یک، لاحتمال معان اخر که ما مر معانی دیگری برای قانتین داریم و بنابراین آیه نسبت به قنوت مجمل میشه و نمیشه مثبت وجوب قنوت باشه. و عدم ثبوت کونهی بالمعنى المتعارف عند الفقهاء، این دنباله همین دلیل اوله، لاحتمال معان اخر که ما مر و ثابت نشده که قانتینی که در این آیه آمده یا قنوتی که در این آیه آمده به معنای متعارف عند الفقهاء باشه. شاید اصلا قنوت به معنای دعا باشه و نه ذکر باشه، اصلا ربطی به اون عمل خاصی که فقها در رسالهاشون مطرح میکنه نداشته باشن. اول گفتیم که مجمل است، یکی از معانیش این قنوته. حالا میخوام بگیم اصلا احتمالم داره اون زمان قنوت رایج نبوده در این اصطلاحی که گفتیم شده قانتین به معنی لغویش بوده، که میخوام تقویت کنیم این را که از این آیه استفاده نشود. میتونه شبو اگه حقیقت شریعه بپذیریم، حقیقت شریعه حالا اول اسلام حاصل بوده یا بعدن حاصل شده؟ اون زمانی که این آیه وارد شده شد حقیقت شریعه نبوده. الان حرف ما همین دیگه، در کلام فقها ها حقیقت شریعه پیدا شده. قنوت که گفته میشه ذهن منصرف میشه به این عمل، ولی آیا در وقت نزول این آیه هم قنوت به همین معنا بوده؟ اگر به این معنا بوده باز یکی از احتمالات میشه، اگر به این معنا بوده یکی از احتمالات میشه، اگر به این معنا نبوده که اصلا جز احتمالات نمیاد. از ابتدا میگیم این جز احتمالاته، بعدم میگیم ثابت نیست که جز احتمالات باشه. عرض میکنم این دنباله دلیل اول ماست و قوی تر میکنه دلیل اول ما. اما دلیل دوم و احتمال کونهی مخصوصا بالوسطا شماقیر، دلیل دوم اینه که احتمال دارد بر فرض که این آیه دلالت کند بر وجوب قنوت، احتمال دارد که وجوب قنوت در صلات وسطا را افاده بکند، زیرا که پسر صلات وسطا آمده. مطلب سوم این که آیه قنوت رو واجب نکرده، قوم لله قانتین رو واجب کرده، یعنی قیام مع القنوت رو یا قنوت مع القیام رو واجب کرده، نه قنوت رو. شما میخواد وجوب قنوت از این آیه استفاده کنید و وجوب قنوت استفاده نمیشه، مجموع قیام و قنوت واجب میشه. بعد ایشون میفرماد که همین مجموع هم که واجب بشه کافیه، چون وقتی ما قنوت انجام ندادیم به بهانه این که واجب نیست، قومو لله قانتین رو که مرکبه تر کردیم. اگر ما قنوت رو انجام ندیم، این مرکبی که مأمورون بهه تر شده، پس برای این که مرکب انجام بشه واجب است که ما قنوت رو انجام بدیم. قنوت نه که خودش واجبه، از باب این که جزء المرکبه واجب. پس این دلیل نمیتونه دلیل خیلی کاملی باشه. این دلیل اگر بیان کند که قیام مع القنوت واجب است، قهرن قنوت هم در ذهن واجب می شود. ایشون می خواد با این دلیل وجوب قنوت رد کنه. اول با وجوب قنوت رد می کنه، میگه وجوب قنوت از این آیه استفاده نمی شه، وجوب قیام مع القنوت استفاده می شه. بعد می فهمن خب بالاخره قنوت می شود جز این مرکب، اگر مرکب واجبه جزش هم مرکبه، زیرا که اگر جز انجام ندی مرکب انجام ندادی. اون وقت با این بیان استدلال سوم رو تضییع میکنه. استدلال سوم میگه لأنه، یعنی این قول خداوند یا این جمله قوم لله قانتین، امر به قیام است. چون قومو داریم، قانتین حاله، مأمورون به نیست، قانتین حاله. حالا یا حمل میکنیم بر معنای حقیقیش، قومو یعنی قومو، همین قیام حقیقی بیستید که قیام میشه باید، یا حملش میکنیم یا کنایه میگیریم از اشتغال به عبادت. یکی از این دو تا احتمال هست. وقت ما جمع بین این دو احتمال میکنیم، جمع بین این دو احتمال میکنیم که هم قیام باشد هم عبادت باشد، وقت میشود قیام مع القنوت یا قنوت مع القیام. ولأنه، یعنی این کلام خدا امر به قیام است. قومو فرموده، قانتین امر به قنوت نیست، امر به قیامه. فهوه، یعنی این قیام یا قیام حقیقی است و منظور اینه که واقعا بیستی، همین منظوره که ایستادن خودش واجبه، یا کنایه از اشتغال به عبادت لله تعالی فی حال القنوت هست. پس این قومو یکی از دو معنا رو افاده میکنه، یا قیام رو یا عبادت در حال قنوت رو. خب این دوتا محتمل هست. اگر بخواد جمع به این دو احتمال بکنید، نتیجه اینه که قیام با قنوت یا قنوت با قیام واجبه، نه قنوت تنها. فل واجب هی نیزن، هی نیزن یعنی در هین این تردید. حالا که این تردید رو داریم، نمیدونیم قیام حقیقی مراد است یا کنایه از اشتغال مراد است، در این هنگام واجب اینطور میشود که قیام حال القنوت واجب میشود، نه قنوت تنها. یعنی باید بین دو احتمال جمع کنید، نه فقط احتمال دوم رو انتخاب کنید. اگر بخواد بین دو احتمال جمع کنید باید بگید این مرکب واجبه، یعنی قیام حالا کنود نکنید که تنها. دردش علم برم میکنیم، دردش علم برم میکنیم. این تا اینجا ثابت کردیم که قنوت واجب نیست، قیام حال قنوت واجبه. آخه مستدل میخواست از آیه وجوب قنوت استنباط کنه، ما میگیم که وجوب قنوت استنباط نمیشه، وجوب قیام قانتن استنباط میشه نه وجوب قنوت. بعد حالا استدلال تمام شد و ثابت شد که وجوب قنوت از آیه استفاده نمیشه و اون کسانی که وجوب قنوت از آیه استفاده کردن اشتباه کردن. این استدلال سوم ماست. این استدلال سوم میخوام تضعیفش کنم. روش تضعیفشون همونیست که عرض کردم که اگر ما قنوت نگیریم مأمور به انجام نشده، اگر قنوت نگیریم مأمور به انجام نشده، برای انجام مأمور به که واجب است باید قنوت هم بگیریم، قهرن قنوت واجب میشه، منتها وجوب ضمنی پیدا میکنه در ضمن مرکب. و این احتمالت میخواد تضعیف کند این استدلال رو. و این احتمالت هینه زن، یعنی در این هنگامی که مرکب واجب شده قنوت با قیام واجب شده، احتمال دارد وجوب قنوت ایزن به این جد که از علا تقدیر ترک قنوت ما وجد المأمور به، مأمور به یافت نشده و به مأمور به عمل نشده. برای اینکه به مأمور به عمل بشه باید این جزء مأمور به که قنوت است آورده بشه، پس قنوت می شود واجب منتها در ضمن یک مرکب. مأمور به چیه؟ و اول قیام حال القنوت. فوجوبه یستلزم وجوبه. این عبارت رو دو جور معنا میکنیم، اگرچه معنای دوم قرینه داره، یعنی ما بعد معنای دوم رو اثبات میکنم. معنا رو ترجمه کنیم، فوجوب المأمور به یستلزم وجوب بل قنوت. این همون حرفی که گفتم تا حالا، وجوب مأمور به که قیام معل قنوته یستلزم وجوب قنوت. این یه معنا که معنی خوبیه، قرینش هم ما قبلشه، ولی معنای دوم که عرض میکنم قرینش ما بعدشه. فوجوب القیام یستلزم وجوب القنوت، که این در واقع میشه گفت تقریبا همون اولیه. فوجوب القیام تنها نمیگیم، فوجوب القیام مع القنوت میگیم که همون مأمور بهه، یستلزم وجوب القنوت. ضمیر رو در احتمال اول، ضمیر فوجوب اول رو، و وجوب دوم که ضمیر فقنوت رو میگه، هر چیزش نیست، ضمیر وجوب اول رو در احتمال اول برگردونم به مأمور به، در احتمال دوم برگردونم به قیام. اون تا قیام حتما قیام مع القنوته، قیام مع القنوت هم همون مأمور بهه، پس زمین در هر دو فرد داره برمیگرده به مأمورم. لیکن وجوب بهو غیر معلوم القائل، وجوب بهو دیگه زمین شرطا باید به قیام برگرده، وجوب قیام معلوم القائل نیست تا از وجوب القیام وجوب القنوت رو استخراج کنید. لیکن وجوب قیام غیر معلوم القائل است، پس قیام وجوب قیام رو نداریم تا بخوام ازش وجوب قنوت استفاده کنیم. بل و علا تقدیرهی، این علا تقدیرهی مشخص میکنه که ضمیر لاکن وجوبه به قیام برمیگرده. و علا تقدیر وجوب یکون وجوب قیام مشروطن، ای ان قنتم فقومو، ای ان قنتم فقومو، اگر قنوت گرفتید قیام کنید. قیام وجوبش مشروطه به قنوته، وجوب مطلق نداره. پس عبارت توجه کنید، لیکن وجوب قیام غیر معلوم القائل است و بر فرضی که واجب باشد وجوب مطلق نیست، وجوب مشروطه است. یعنی بر فرضی که قیام واجب باشد وجوبش وجوب مطلق نیست بلکه وجوب مشروطه، یعنی انقلتم فقولو. بعد هم میفهمد ول اصل عدم الوجوب، اگر شک داشته باشیم که قیام واجبه یا واجب نیست، اصل برائت جاری میکنیم، اصل عدم وجوب جاری میکنیم، قنوت واجب، قیام واجب نمیشه تا مستلزم وجوب قنوت باشد. دلیل سوم توجه کنیم با تفصیل بحث شد، ابتدا دلیل سوم را آورد، بعد تضعیفش کرد، بعد دو مرتبه دلیل سوم را تقویت کرد که وجوب قیام برای اون ثابت نیست که بخوام ازش وجوب قنوت رو به دست بیاریم. بر فرض وجوب قیام ثابت بشه، وجوب مشروطه. ولی علایه حاله نشد دلیل سوم کاملا از این بره، مگر این که بگه بل اصل عدم الوجوب. این اصل عدم الوجوب یا این که میخواد دلیل سوم رو پاک کنه، یا یه دلیل چهارمه. دلیل چهارمه، سه دلیل آوردیم برای این که قنوت واجب نیست، حالا دلیل چهارم میره بل اصل عدم الوجوب. پس ال اصل عدم الوجوب یا این میخواد دلیل سوم رو تضعیف کنه به طور کامل از بین ببره، یا میخواد یه دلیل چهارم مستقل باشه. هر دو هم بگیرید اشکال نداره، که بگید هم دلیل مستقله هم دلیل سوم رو داره پاک میکنه. و خوبه یعنی عدم وجود مذهب اکثر است. دلیل پنجم، دلیل پنجم برای این که قنوت واجب نیست اینه که پیغمبر به اعرابی صلات رو تعلیم دادن و امام صادق به حماد بن عیسی صلات رو تعلیم دادن، در هیچ کدوم از این تعلیم ها قنوت وجود نداشت. اگر قنوت واجب بود باید بود تو این دو تا تعلیم یا لااقل در یکیشون ذکر بشه. و انه یعنی ولانه لیس، لانه یعنی لانه قنوت، لیس در دو روایتی که یکیش تعلیم نبی اضافه روایتی به تعلیم اضافه بیانی است، به دو روایتی که عبارت است یکی تعلیم نبی صلی الله علیه و آله و سلم صلات عربی را، دیگری تعلیم امام صادق علیه السلام حماد بن عیسی را. فقیر هم من روایات در هیچ کدوم از این ها ما نمی بینیم قنوت را، در حالی که امام یا پیغمبر در قدر بیان نماز بودن قنوت را نمی بردن. از اینجا می فهمیم که قنوت جز اجزای نماز، جز اجزای واجبه نماز نبوده. فل استحباب غیر بعیده، یعنی استحباب قنوت بعید نیست. و یمکنو حمل الآیت علیه، حمل آیه رو، آیه رو میتونیم حمل بر استحباب کنیم، چون آیه دستور به قنوت نداده، دستور به قیام داده در حال قنوت، دستور به قیام داده و قنوت رو در حال قیام قرار داده. و چون مشخص هم نیست که کدوم یکی از معانی مراده، استحباب یکی ازش استفاده شده، چون استحباب حداقله. پس اگر آیه امر کرده بود وجوب ازش استفاده میشد، چون امر نکرده ما میتونیم آیه رو هم لبر استحباب کنیم، چون امر به قیام کرده، قیام و واجب دونسته، منتها در حالت قانش بودن. این حالت رو شاید بشونیم هم لبر استحباب کنیم. ایشون میگه و یمکن حمل آیه، یمکن داره، نه که حتما باید آیه هم لبر استحباب بشه، امکان هم لبر استحباب هست. متعلق